سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. فرانسه تصمیم حکومت طالبان برای آغاز سنگسار و تنبیه بدنی زنان را به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر دیروز در بیانیه این اقدام را وحشتناک و در تضاد با حقوق و آزادی های اساسی خوانده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت فرانسه این را روشن کرده است که رعایت حقوق زنان یکی از شرط‌های هر نوع گفتگو است. در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که سیاست سرکوب و حذف دختران و زنان را از بین ببرند. این در حال است که اخیراً در صدای منصوب به ملا هبت الله رهبر طالبان که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل آنها پخش شد، در مورد سنگسار و مجازات دختران و زنان در محله عام هشدار داده شده است. اما پس از انتقادهای فراوان، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این کلیپ صوتی را حذف کرد. طالبان 3 دختر و برادرشان را در کابل آزاد کردند. تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و خواهر این افراد، دیشب به رادیو آزادی گفت که این 4 تن به روز پنجشنبه 4 اپریل آزاد شدند. خانم رضایی گفت که طالبان گزارش دریافت کرده بودند که گویا خواهرانش از سوی یک نهاد در آمریکا پول دریافت کرده بودند تا اعتراض بزرگی را از غرب کابل علیه بسته بودن درهای مکاتب برای دختران و وضع محدودیت بر زنان آغاز کنند. خانم رضایی گفت که بعد طالبان ثابت کردند که این اتهام درست نیست. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آزادن نادیه و الهه و یحیی رضایی به روز چهارشنبه 27 مارچ از خانهشان در منطقه دشت برچه کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در 29 ماه مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که پس از تحقیقات دریافتند که هیچ نهاد کسی را در دشت برچی بازداشت نکرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان تعدادی از فعالان به شمول زنان معترض را بازداشت کردند که پس از مدت برخشان را آزاد کردند، اما بر اساس گزارش ها تعدادی از آنها از جمله منیژه صدیقی هنوز در زندان طالبان به سر می برند. تیم فوتسال افغانستان امروز شنبه در یک مسابقه دوستانه در شهر بنکاک تایلند به مصاف عربستان سعودی می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقه آمادگی برای مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا است. تیم ملی فوتسال افغانستان به روز جمعه تایلند میزبان جام آسیا و تیم سیوم قاره آسیا را با نتیجه 5-3 شکست داد. افغانستان پیش از این 2 مسابقه دوستانه با میانمار داشت که در یکش پیروز شد و در دیگرش شکست خورد. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 17 اپریل به میزبانی تایلند با اشتراک 16 تیم برتر فوتسال آسیا آغاز می شود. افغانستان در گروه 4 این رقابت‌ها با ایران، کویت و بحرین هم گروه شده است. قزاقستان و ازبکستان برای ساخت رای آهن ترانس افغان یک شرکت مشترک می سازند. خبرگزاری ترند دیروز جمعه گزارش داد که این موضوع در دیدار شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان و قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان مورد بررسی قرار گرفت. ترانس افغان پروژه است که بر اساس آن خط ریل از مزار شریف تا مرز پاکستان امتداد می‌یابد. افغانستان، پاکستان و ازبکستان قبلا در این مورد توافق کردند. ازبکستان برای اولین بار این پروژه را در سال 2018 پیشنهاد کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. یک نهاد مدافع حقوق مهاجران از حکومت پاکستان خواسته است که از اخراج و بازداشت مهاجران افغان منصرف شود. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان، به رادیو آزادی گفت:
در بیانیه ای که از سوی کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین پخش شده، از حکومت پاکستان خواسته شده که فیصله غیر قانونی را هرچه زودتر پس بگیرد.
خانواده تمنا رضایی، فعال حقوق بشر، چرا و چگونه از سوی طالبان بازداشت شده بودند؟ او میگوید
اینا را به اتهام از این دسکر کرده بودند که برشان راپور رسیده بوده که اینا از آمریکا از یک سازمانی پول دریافت کردن و یک اعتراض کلان سرتاسری از غرب کابل قرار شکل بگیره. اینا به این بهانه اینا را گرفته بودند.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که پس از حملات مرگبار روز پنجشنبه در دو منطقه ایالت سیستان و بلوچستان ایران، فعالان سیاسی از دولت این کشور خواستند تا در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. و سازمان عفو بین‌الملل فریدم ناو شماره از سازمان‌ها و جنبش‌های زنان معترض یک بار دیگر خواستار رهایی به قید و شرط منیژه صدیقی شدند. برای شنیدن اینها و دیگر گزارش ها از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 18 عمل 1403 شمسی برابر است به 6 اپریل 2024 میلادی. یک نهاد مدافع حقوق مهاجران از حکومت پاکستان خواسته است که اخراج و بازداشت مهاجران افغان منصرف شود. کمیته اقدام مشترک برای مهاجران به روز جمعه در بیانیه خواست که نهادهای مدافع حقوق بشر باید مانع اخراج مهاجران افغان از پاکستان شوند. این کمیته به تازگی گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ECC کارت شهروندی افغان را دارند تا 15 اپریل مهلت داده که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
کمیته اقدام مشترک برای مهاجران گفته که تا زمان فیصله محکمه حکومت پاکستان مهاجران افغان را بازداشت و اخراج نکند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان و از اعضای این کمیته دیشب بر رادیو آزادی گفت که از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز انتظار دارند که مانع اخراج مهاجران افغان از پاکستان شوند.
در بیانیه که از سوی کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین پخش شده، از حکومت پاکستان خواسته شده که فیصله غیر قانونی را هرچه زودتر پس بگیرد. چیزی که آنها می‌خواهند سر از 15 اپریل مهاجرین افغان را به زور و اجبار به افغانستان اخراج کنند. در این اعلامیه ما از کمیسیون حقوق بشر خواستیم که از صلاحیت خود کار بگیرد و حکومت پاکستان را وادار کند که این تصمیمش را پس بگیرد.
ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به تازگی به خبرنگاران گفت که بر اساس سیاست پاکستان افراد به شمول افغانها که به شکل غیر قانونی در پاکستان حضور دارند باید به کشورهای خود بازگردند. کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین اخیراً گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ACC یعنی کارت شهروندی افغان را دارند تا 15 اپریل مهلت داده تا به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. پیش از این پاکستان روند اخراج مهاجران بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد و تا حال بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. محمد باقر احمدی فعال امور مهاجرت وضعیت مهاجران افغان در پاکستان را نگران کننده توصیف می کند.
گرچند تصمیم بر اخراج دارندگان کارت ACC می باشد، اما طبیعی است که دارندگان ویزا و کسانی که بر اثر مشکلات شدید امنیتی برای دریافت پناهندگی کشورهای مهاجرپذیر به پاکستان آمدند را نیز متاثر خواهد ساخت. با توجه به شرایط معیشتی دو سال گذشته افغانستان، ظرفیت پذیرش 1,000,000 مهاجر را در یک زمان ندارد و باید سازمان ملل و دیگر نهادهای حامی حقوق مهاجرین در این زمینه اقدامات مؤثر و جدی را روی دست بگیرند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 چند صد هزار نفر به دلایل مختلف از جمله خطر جانی به پاکستان فرار کردند. شماری از آنها به اروپا و امریکا رسیدند و تعدادشان هم در بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت پاکستان خواستند که با در نظر داشت اصول پذیرفته شده حقوق بشر با مهاجران افغان رفتار کند و از اخراج اجباریشان دست بکشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
طالبان 3 دختر و برادرشان را در کابل آزاد کردند. تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و خواهر این افراد، دیشب بر رادیو آزادی گفت که این 4 تن به روز پنجشنبه 4 اپریل آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آزاده نادیه و الهه و یحیی رضایی به روز چهارشنبه 27 مارچ از خانهشان در منطقه دشت برچه کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیت حکومت طالبان در کابل، در 29 ماه مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که پس از تحقیقات دریافتند که اجنهاد کسی را در روزهای اخیر در دشت برچی بازداشت نکرده است. جعفر احمدی با خانم رضایی گفتگو کرده و نخست پرسیده است که اعضای خانوادهش چرا و چگونه بازداشت شده بودند.
دو روز بعد از اینکه اونا دستگیر شدن از حادثه مطلع شدم توسط یکی از دختران معترض. اونا به تاریخ 27 مارچ طرف های حوالی شام از خانه دستگیر شدن. نظر به گزارشاتی که به من از افغانستان رسید، وقتی بقیه اعضای خانواده برمیگردن خانه، میبینن که هیچ کس خانه نیست و از طریق بقیه مطلع میشن که اونا را گروهی از افرادی که ملبس با لباس نظامی بودن گرفتند و با خود بردند. اینا جویای احوال میشن. بر مدتی دو روز تمام ارگانایی که بلد بودن، خب اونا بقیه خورد بودن، میروند و میگردن ولی اثر از اونا پیدا نمی کنن و بالاخره مجبور میشن که دست بدامن ما شون و بقیه دخترها را خبر کنن، چون موبایل یکی از دخترها پیش برادرم می باشه و از او طریق به یکی از دخترها که دوست نزدیک مسته به او خبر میده، باز او دختر به من خبر داد و من قضیه را بعد دو روز بعد از دستگیریشان مطلع شدم و اینا را به اتهام از این دستگیر کرده بودند که برشان راپور رسیده بوده که اینا از آمریکا است، یک سازمانی پول دریافت کردن و دریافت میکنن. قرار است که در این روزهای آینده به کمک دستوری که از بیرون میگیرن، یک اعتراض کلان سرتاسری که توسط به نام گروه دانشجویا از غرب کابل قرار است شکل بگیره و این پول بین این دخترها و بچه ها تقسیم شود و اینا قرار است که اعتراض بکنن بر علیه نظام تا دروازه های مکاتب باز شود و قیوداتی که بر زنها و دخترها و فعلا اینا وارد کردن و او را قیودات وضع کردن او برداشته شود. اینا به این بهانه اینا را گرفته بودند، خب چیزی که بر ما گفتند و بعد از اینکه اینا را میگیرن میبرن و بازجویی میکنن مجه میشن که بگراوندشان چی است و من با اینا رفت دارم، چون من قبلا دوسیه داشتم اونجا و من 21 روز بیشتر از او در زندان طالبا بودم، در وزارت داخله من زندانی بودم. وقتی گیره پیدا میکنن باز برادرم میگن که خود تزمین یک خواهرت بودی، چرا جلوی اینا رو نگرفتی که با اینا همدست شدی؟ بعد تا اینمی قسمت من بسنده میکنم.
بله، در مورد اتهام میخواین تبصره بکنین، آیا اتهام به نظر شما دقیق بوده یا نخیر تبلیغ بوده؟
نخیر، به مخاطر حاضر شدن که آزاد بکنن، به خاطر که اونا وقتی ادعا کردن ما هران مبلغ را که اونا دریافت کرده بودن، چون از طرف من دریافت کرده بودن و من تنها عضو خانواده هستم که فعلا اونا رو کمک میکنم، بقیه اعضای خانواده من همگیشون از من کرده جوانتر هستن و هیچ کدامشان کار و شغل ندارن. من اگر مبلغ $200 یا $300 به اونا حواله کردیم به خاطر از این بوده که زنده بمانم، خب گشنه هم نمیشه زندگی کرد.
بله،
به مخاطر و من رسید شد دادم، من کدام سازمان نیستم، من واضح نامم نوشته بود تمنا رضایی، خواهر و برادر مام عین تخلص عین نام پدر. بعد اونا قانع شدن، حالا ظاهرا من قانعشان ساختم.
بله
دیگه، خب چیزی بود که واقعیت نداشت.
خانم رضایی تحت چه شرایط، چگونه و چه وقت آزاد شدن؟
خب وقتی که اینا را گرفته بودن در موبایل خواهر ارم ویدیوهای اعتراضی اینا را یافته بودن. یکی از ویدیوهای اینا حکایت میکرد از ای که اینا در مورد نشستی که چند وقت پیش در دوحه برگزار شده بود، اینا اولین گروهی بودن خواهرای ما که ویدیو ثبت کردن بر رسانه روان کردن که طالبا سزاوار محاکمه هستن نه میز مذاکره. بعد به خاطر مثلا یک مقدار برشان سخت گرفته بودن و وقت با ما تماس گرفتن گفتن خودت در رسانه ها گفتی اینا زیر سن است، آیا یک فردی که زیر سن باشه چون این چیز را میگه؟ خب به هر صورتش ما حالا به هر چیزی وارد جزئیات نمیشم، با اینا وارد بحث و مذاکره شدیم تا و یک مقدار سازمان های بین المللی هم در جریان قرار گرفتن و به این توافق رسیدیم که ما قضیه را نگاه میکنم طوری که هست و اونا باید آزاد شون و با تضمین گذاشتن و ببردن رشت سفید خواهرها و برادر ما از زندان آزاد شدن.
روز پنجشنبه آزاد شدن؟
بله.
در چه وضعیت قرار دارن؟ وضعیت سیشان چطور هست؟
همه رقم که میفهمین کس که زندانی شوه، مخصوصا وقتی یک جوان یا یک طفل زیر سن زندان، خود زندان، نفس زندان بدون شکنجه خودش بر وضعیت آدم تأثیر میگذاره. من نمیخوام وارد جزئیات شوم که بر اونا چی گذشته و چی شده، فقط امی که زنده هستن بر ما، بر خانواده ما یک نعمت هست و ما فعلا به امی قدر معلومات بسنده میکنیم چون نمیشه که بیشتر از این وارد جزئیات شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی از وضعیت امنیتی خبرنگاران افغان در کشورهای سالس ابراز نگرانی میکنند. این خبرنگاران افغان در اعلامیه در پیوند به حمله بر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی که در یک حمله در اسلام آباد زخمی شده، علت عدم مسئولیت خبرنگاران در این کشورها را حضور دیپلماتیک طالبان عنوان کردند. آنها از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای مقصد خواستند که روند صدور ویزای خبرنگاران افغان در کشورهای سالس را تسریع ببخشند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند خبرنگاران افغان در کشورهای سوم در معرض خطر بالایی قرار دارند. این خبرنگاران در اعلامیه در پیوند به حمله بر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد، میگویند که مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در کشورهای سوم حتی بیشتر از افغانستان آسیب پذیر است. احمد هنایش، خبرنگار سابقه دار رادیو آزادی، از سوی افراد مسلح ناشناس 3 آوریل در اسلام آباد مورد سوی قصد قرار گرفته است. آقای هنایش بعد از این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی او قناعت بخش خوانده شده است. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی در اعلامیه خود علت عدم مسئولیت خبرنگاران افغان در کشورهای سوم را حضور دیپلماتیک طالبان دانستند. این خبرنگاران از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای مقصد خواستند که روند صدور ویزه برای خبرنگاران در کشورهای سوم را تسریع بخشند. خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان نیز با تایید این موضوع میگویند در شرایط دشوار امنیتی و اقتصادی در این کشور قرار دارند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند و از گرفتن نامش خودداری کرده و صدایش نیز تغییر داده شده، به رادیو آزادی ادعا میکند که مورد تهدید از سوی مقام های حکومت طالبان قرار گرفته است.
مشکلات امنیتی بسیار مسئله جدی است. برخی از خبرنگارانی که اینجا هستند به خاطر شرایط سخت مهاجرت مجبور هستند با برخی از رسانه ها به گونه آنلاین کار کنند، اما متاسفانه خبرنگاران اینجا از افغانستان هدف قرار داده می شوند. منظور من این است که از آدرس های مختلف طالبان با آنها تماس گرفته می شود و آنها به مرگ تهدید می شوند. ما در طی 2 سال گذشته شاهد چندین قضیه بودیم که خبرنگاران با آن روبرو شدند.
او مشخص نساخت که این مقام های طالبان چه کسانند. روح الله انوری از دیگر خبرنگاران افغان در پاکستان خواستار رسیدگی به پرونده های پناهندگی خبرنگاران در کشورهای سوم به خصوص کشورهای همسایه افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت خبرنگاران افغان در این اواخر در پاکستان وخیم است. خبرنگاران در پاکستان با مشکلات جدی مختلف مواجه هستند، با تهدیدات زیاد مواجه هستند. متاسفانه که کیسای خبرنگاران افغان در پاکستان سریع پیگیری نمیشه و کسی به وضعیت خبرنگاران در پاکستان توجه نمیکنه.
در مورد اعلامی خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی و ادعای خبرنگاران افغان در پاکستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخی دریافت نکردیم. با این حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا نیز در اعلامیه ضمن نکوهش شدید حمله بر احمد حنایش از حکومت پاکستان خواسته است تا در زمینه تامین امنیت جانی خبرنگاران مسئولانه عمل کند و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در پاکستان و جهان خواهان یک صدایی بیشتر شده تا ریشه های همچو حملات به گفته نهاد بزدلانه را به همکاری نهادهای مربوط جستجو و از تکرار همچو رویدادهای ناگوار جلوگیری کند. بر اساس اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی، چند پیش میرویس خاورین رئیس پیشین تلویزیون ولسی جرگه افغانستان نیز در یک سوی قصد به جانش در اسلام آباد پاکستان از سوی افراد مسلح به شدت زخمی شده بود. به اساس حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها تن از خبرنگاران افغان به علت مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ایران و ترکیه مهاجر شدند و منتظر دریافت تاییدی از کشورهای پناهجو پذیر هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش منطقه‌ای. پس از حملات مرگبار روز پنجشنبه در دو منطقه ایالت سیستان و بلوچستان ایران، فعالان سیاسی از دولت این کشور خواستند تا در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. یکی از اعضای شورای ایران این حملات را ناشی از ضعف دولت و به گفته‌اش موجودیت پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان دانست. همزمان یکی از رهبران سنی ایران از دولت خواست تا با مخالفان گفتگو کند. ژعفر احمدی گزارش می‌دهد.
گروه جیش العدل بر روز پنجشنبه در مناطق چابهار و راسک ایالت سیستان و بلوچستان به مراکز سپاه پاسداران و پلیس حمله کرد که در نتیجه حداقل 11 نیروی امنیتی کشته شدند. 18 مهاجم نیز از پا درآورده شدند. جیش العدل گروه سنی های بلوچ ایران مدعی شده که حملات را همزمان در 5 منطقه انجام داد و بسیاری از نیروهای سپاه پاسداران و پلیس را کشته است. دکتران شفاخانه چابهار از منتقل شدن 44 زخمی این حمله به شفاخانه خبر دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به این حملات از مسئولان خواست تا به مطالبات و نظرات مردم گوش دهند. او تاکید کرد که مخالف خونریزی و جنگ است و از مسئولان می‌خواهد تا مشکلات را از راه گفتگو حل کنند. مولوی عبدالحمید گفت که سخنان بسیاری از دشمنان سرسخت نیز باید شنیده شود. از سوی دیگر محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی ایران در گفتگو با رسانه ها در باره حملات در سیستان و بلوچستان گفت که در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون در این باره بحث خواهند کرد. او همچنان مدعی شد که پاکستان به گروه هایی که در ایران حملات انجام می دهند پناه می دهد که به گفتش باید با پاکستان گفتگوهای جدی شود. مشکینی گفت که ضعف مدیریت داخلی ایران نیز باعث اینچنین حملات شده. او بدون نام بردن از هیچ مقامی گفت که مقامات مسئول پاسخ دهند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اواخر پارسال خاک پاکستان را هدف حملات مسلحانه قرار داد و اعلام کرد که مخفیگاه‌های جیش العدل را کوبیده است. پاکستان به اقدام مشابه دست زد و بعداً هر دو طرف تصمیم گرفتند که روابط خود را تیره تر نکنند. ایالات متحده ایران و پاکستان جیش العدل را گروه تروریستی میپندارند. حدود 14 سال پیش پس از آن که حکومت ایران عبدالمالک ریگی را اعدام کرد، نام جیش العدل شنیده شد. ریگی رهبر جندالله گروه دیگر سنی های بلوچستان بود. جیش العدل از آن زمان به این سو بارها در حملات بر نیروهای امنیتی ایران به آنها تلفات رسانده است.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن داستان تلخ از یکی از گوشه های دیگر دنیا داریم. داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده های خود را می فروشند. دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختن اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده. امید مرزبان شما را به روستای در نیپال می‌برد که به روستای گرده فروشان معروف است.
در پشت زیبایی‌های روستای هوکسی نیپال در دامنه کوههای هیمالیا حقیقت تلخی نهفته است. اینجا بر روستای گرده فروشان معروف است. تقریبا یک عضو هر خانواده در این روستا به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست که یک گرده خود را در بدل $3,000 آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
شمار دیگر از باشنده های روستای هوکسی اما از طریق شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند. مانند کانچا.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به دلیل فقر به سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب می خورند و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اضرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است، اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است و این تجربه تکرار می شود. اکنون شمار زیاد از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به خاطر شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج، گرده های این کارگران زود از فعالیت باز می ماند. جید بهادر 3 سال در عربستان سعودی کار کرده و اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند. پوکار جندرا رئیس این مرکز می گوید که تعداد زیاد مراجعین بالای سکتور صحی نیپال فشار بیش از حد وارد کرده.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقتی بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده.
نیپال یکی از کشورهای فقیر در جهان است که 20% جمعیت تقریباً 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
و حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادن و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. در برنامه هایی که مجریانشان دختر خانم باشه، آقایان نمیتونن که در برنامه باشه. در برنامه که مجریش خانم باشه، نمیتونه که مهمان از جمله آقایان مهمان داشته باشه. تمام حق صلاحیتی که یک خبرنگار زن داره از خبرنگاران زن گرفته شده. خبرنگارای زنی که در رادیو تلویزیون کار میکردن تعدادشان خیلی کم شده و این واقعا جای نگرانی هسته.
زنان و دختران خبرنگار که در چندین سال گذشته رشد بی سابقه داشتند و اینا در سطوح مختلف رسانه ها گوشیده بودند و بر خود جایگاه را ساخته بودند، اما در 2 سال اخیر اینا نه تنها که خانه‌نشین شدند، از وظایفشان برکنار شدند، با سیل از محدودیت ها مواجه شدند. در پهلوی این همه مشکلات و محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مصاحبه و حاضر شدن مقامات با بانوهای خبرنگار و عدم مصاحبه با اونا، جلوگیری از اشتراک دخترهای خبرنگار در کنفرانس های مهم و بزرگ، حق و حقوق که اینا در جامعه داشتن از پیش از اینا سلب و متاسفانه به طرف تاریکی روان شدن.
وضعیت کار خبرنگاران زن با آمدن امارات اسلامی هر روز با چالش‌های نو و جدید روبرو میشن. چالش‌هایی که شاید در اوائل از لحاظ پوشش ما با مشکل مواجه بودیم، بعدها به خاطر امو امتیاز رک ما داشتیم، امتیازات ما کمتر شد، به حدی که تا معاشات رک ما داشتیم نصف شد و خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش‌های خیلی جدی است که در این اواخر هم خبرنگاران زن با او مواجه است.
پیام شما، نظر شماست.